واقعا باید جدی‌تر برخورد بشه.
من از دستگاه‌های نظارتی که مسئولیت مستقیم دارن در حوزه ورزش در عجم، چرا اونا ورود جدی‌تری نمی‌کنن؟ چرا در موضوع بازی تراکتور به هر حال به چه کنم چه کنم و بعد به چی بود چی بود اینها به اصطلاح مبتلا شدن؟ چرا روشن نگفتن که سهم تقصیرها کجاست و کیا هست و چرا اقدام به عزل مسببین مباشری و غیر مباشر نکردن؟
دقیقاً درست صحبت شما. اگر خیلی از موضوعات اگر آقای دکتر خیلی از موضوعات از قبل ریشه‌یابی میشد به نتیجه میرسید، مردم در جریان قرار میگرفتن، شاید امشب و دیشب و روزهای گذشته شاید این اتفاقات نبودیم. خیلی متشکرم از شما. خیلی
ممنون. بله دیشب این که گفته بشه اینها بله یه بخش جزئی اجرایی مسبب دیشب هست به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و من البته از فرصت استفاده میکنم از صدا و سیما نهایت تشکر را دارم. دیشب حقیقتاً صدا آنتن تلویزیون که مستقیماً ساعت‌ها اختصاص داد به این بازی اینها بخشی از آلام مردم را جبران کرد.
بله.
ولی کاری که دیشب اتفاق افتاد این به شعور مردم بود، توهین به درک مردم بود و توهین به غرور جوانهای مملکت.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما. اتفاقا اشاره خوبی داشتید. خیلی از برنامه اصلا از کنداکتور خارج شد به خاطر معطلی چند ساعتی یک فینال که باید سر ساعت برگزار می‌شد نشد. خیلی ممنونم آقای دکتر. باهاتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. خب مالک باشگاه داماش هم صحبت کرده، گفته اگر اذیتمون نمی‌کردن پرسپولیس رو میتونستیم شکست بدیم. با هواداران داماش مثل برده‌ها رفتار کردن، چیزیه که مالک داماش گفته. و به هر حال انصافا هم خوب پای تماشاگرانشون موندن، یعنی پافشاری کردن، گفتن تا تماشاگرای ما توی ورزشگاه نیان بازی رو برگزار نمی‌کنیم. کار خیلی خیلی خوبی هم انجام دادن. ما در این برنامه با دکتر دادکان صحبت کردیم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال. ایشون موضع بالاتری رو داشتن، گفتن که وقتی همه سیستم یا سیستم ورزشی در کار همدیگه دخالت میکنن قاعدتا خروج میشه بی‌نظمی یا شلختگی که در ورزش ما شاهدش هستیم. بعدش هم از مجلس جناب دکتر وکیلی رو گرفتیم، از کمیسیون فرهنگی، میشد از نگاه فرهنگی به ورزش نگاه کرد و داستانهایی که شاهدش هستیم و حاشیه‌ای که اعصاب همه رو به هم می‌ریزه. خیلی سعی کردیم آقای فتایی هم صحبت کنیم، ایشون جواب ندادن. همیشه عصبانی هستن سعید آقا، توی اکثر بازی‌ها عصبانی هستن، چون فشار بازی باعث عصبانیت برگزاری میشه. یعنی اگر عزم بازی یا برنامه‌ریزیش از روز قبل دقیق‌تر با جزئیات با رعایت جزئیات بیشتر باشه، قاعدتاً عصبانیت و این داستان‌ها هم برای مسئولین برگزاری نخواهد داشت. هر تصویری که از آقای فتایی می‌بینید در هر زاویه‌ای از هر ورزشگاهی همیشه عصبانی است، در حال بحث کردن هست یا باهاش بحث می‌کنن یا با دیگران بحث می‌کنه و این نشون دهنده اینه که باید همه چیز اگر طبق یک برنامه‌ریزی درست باشه دیگه این موضوعات رو ما شاهد نیستیم یا حداقل کمتر شاهدش هستیم. خیلی متشکرم که ما رو همراهی کردین. ما 2-3 دقیقه دیگه هم از برنامه بعدی زربین رو هم عرض کردیم تو برنامه خودمون. خیلی متشکرم که لطف کردن اجازه دادم ما با مهمانانمون صحبت کنیم. تا شنبه هفته آینده ما برنامه نداریم. جمعه داریم آقای نوبرادر، درسته؟ جمعه داریم تهران ورزشی ساعت 18 رو داریم و تهران من ورزشی هم که ویژه عید فطر خواهد بود پنجشنبه، که همراهی کنید ما رو و همتون رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و تا هفته آینده خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خرما پزونه،
بای بای
یه حالی به آدم نمیمونه. ولی همسر کارم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است، همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور.
به ما دلگرم باشید.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم خسته هم نباشید از کار و تلاش روزانه. 11:05 است. اینجا صدای پایتخت رادیو تهران. امیدوارم از مجموعه برنامه‌هایی که تا به این ساعت به شما تقدیم کردیم راضی هم باشید. برنامه زنده ذره‌بین با اجرای محمد حسین هاشمی تقدیم به شما.
ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی. مردم چه نظری دارن؟
آقا فاضل زحمت کشته کندن، الان چند روز کارشون تموم شده.
خواستم ببینم اگر میدونن اشکال دارن چرا که برطرف نمیکنن.
ولی کسی به حرف من توجه نکرد.
من خودم چندین بار هم حضوری رفتم، همونم پیغام گذاشتم، همون از یک در واقع عملکرد نداشتش مثبت.
مسئولین چه میگویند؟ ذره‌بین، نگاهی به موضوعات پایتخت. ذره‌بین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، سلام. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا ذره‌بین رادیو تهران. دیگه تقریبا کسی نیست که ندونه بازار خودرومون توی چند ماه گذشته تغییرات و نوسانات قیمتی عجیب غریبی داشته. یه دوره اومدن گفتن که چون که شورای رقابت از قیمت گذاری در حوزه بازار خودرو خارج شده این اتفاقات افتاده. بعدش اومدن گفتن که خب نه، ما دوباره شورای رقابت رو وارد میکنیم. بعضی اومدن گفتن که چه کاریه توی سایت ها، چرا باید قیمت خودروها رو بزنیم که مردم همینجوری برای هم دیگه قیمت ها رو افزایش بدن. گفتن پس نتیجه چی بگیریم؟ این که در سایت ها قیمت خودرو رو نزنیم. از این جور تصمیمات زیاد بوده، اما اتفاقی که افتاد این بود که البته در طول یک هفته گذشته یک مقداری قیمت خودرو کاهش پیدا کرد. اما اونهایی که قرار بوده یه ماشین بخرن و ازش استفاده کنن برای امورات روزمرهشون، شاید بیشتر از هر کسی نگران وضعیت بازار خودرو بودن و خیلی ها هم معتقد بودن تنها کسانی از این بازار متلاطم تونستن استفاده ببرن که به نوعی داشتن توی این فضا دلالی میکردن. دست آخر هم اتفاقی که افتاد این بودش که فعلا همه چی تحت کنترل بعضی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، تا اینکه ببینیم تصمیمات جدید چیه. شما اگر که میخواید با ما همراه باشید با شماره پیامک 30094 به ما پیامک بفرستین و نظرات خودتون رو بگین. همچنین 2265-2465 و 2265-2466 دو خط ارتباطی ما هستن که صدای شما رو به گوش ما میرسون. مهمان من در استودیوی ذره‌بین رادیو تهران امروز جناب آقای کاظم محمدی نیکخواه، فعال بازار خودرو هستند که سلام میکنم بهشون.
سلام عرض کردم خدمت دستاندرکاران برنامه ذره‌بین و شنوندگان.
سلامت باشید. اما جناب آقای محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی هم روی خط ارتباطی با ما هستند که سلام میکنم به آقای عزیزی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکارانتون، مهمان خوبتون جناب آقای خواه و مردم بزرگوار و صبور ایران اسلامی، همشهریان خودم با شهرستانهای ابهر و قرندره و سلطانیه در خدمت من.
سلامت باشین. اما اجازه میخوام که به آقای محمود مخلص، دبیر اتحادیه نمایشگاهداران هم سلام بکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
من البته با فامیلی از اتالیو عرض کردم خدمتتون، آقای مخلصی من عذرخواهی میکنم ازتون.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای عزیزی، من میخوام که با شما شروع کنم بابت اینکه شما بالاخره قوه ناظر بر آن اتفاقاتی هستیم که در دولت انجام میشه. در طول چند ماه گذشته تصمیمات مختلفی در حوزه بازار خودرو گرفته شد که در نتیجه اونها ما عملا در مدت زمان طولانی شاهد تغییر آنچنانی نبودیم، جدای از این یک هفته ده روز گذشته که یک مقداری کاهش قیمت رو شاهد بودیم. مجلس در جنبه نظارت خودش خصوصا بر وزارت است که یه مقداری این بازار متلاطم رو آرامش بده.
خدمت شما عرض کنم، ببینید از زمانی که این تلاطمات ارزی به وجود آمد، ناچارن و ناگزیرن شاهد بالاخره تلاطمات قیمتی در بازار خودرو، نه تنها خودرو، در کل بازار وجود داشت. تو این قضیه خدمت شما عرض کنم، خودرو سازا بالاخره ما به اسم اینکه خودرو داخلی داریم تولید میکنیم، ولی حتی همین پراید ما مثلا خودش ارزبدی خاصی داره تو این قضیه. من به جد میگم به شما، شاید مثلا 40% قطعات پراید ما وارداتی باشه، منتها خب ایراد رو نمیتونیم الان به مثلا مدیر فعلی خودروسازی بگیریم. خودروسازی ما خودروسازی نیست آقای هاشمی، خودروسازی ما مونتاژکاریه. متاسفانه هر مدیری هم اومده در هر دوره وزارتی، در هر دوره وزیری، یک شعارهای، یک بالاخره حرفای آرمانی زده، خودروی ملی تولید میکنه.
حتی همونهایی که به قول شما خودروی ملی هم هست رو ما مونتاژ میکنیم.
اصلا ما چیزی به عنوان خودروی ملی نداریم. یعنی شما مطمئن باشید الان چند سال ما داریم پراید رو تولید میکنیم؟
تقریبا شاید 30 ساله. حدود 30 سال.
بیشتر، از سال 70 شما این پراید داره تولید میشه. حدود 30 سال.
بله، حدود 30 سال.
پراید داره تو بازار ایران بالاخره صحنه گردانی میکنه. بله. شما مطمئن باشید الان بپرسید از مدیر عامل سایپا آقای سلیمانی بپرسید، که من یه مذاکره باشون داشتم دیروز، حدود 30-40% پراید الان لوازمش قاعدتا وارداتیه. یعنی این حاصل ارزبریه، قطعا توی قیمت پراید تاثیر
میذاره. مشکل کجاست؟ اینو خیلی کوتاه میخوام به این موضوع بپردازم.
مشکل عدم توجه به داشته های خودمونه. این که مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی رو تبیین میکنن، این یعنی این که بالاخره به داشته های خودمون احترام بذاریم، به دانش خودمون احترام بذاریم، دست روی پای خودمون بذاریم. همه چیز ما شده وارداتی و همه چیز ما شده نگاه به خارج. میگیم آقا اگه تحریم بل میشه، اگر همین پراید ما، همین خودروی ما بالاخره فضا باز میشد، بالاخره دانش داخلی روش تاکید میشد، الان ما به این مشکل نمیخوردیم
آقای عزیزی،
که این همه ماشین تولید کنیم و این ماشین ها تجاری نشه. ما الان اعلام میکنن دوستان، میگن که من دیروز مصاحبه دستیار چیز خوندم، آقای وزیر خیلی مثلا ورد داده بود که آقا با حل شدن مشکل قطعات 100,000 خودرو میاد توی چیز. آخه یکی نیست بگه آخه پدر بیامرز. خیلی زشت نیست که ما بگیم مشکل قطعه داریم، 100,000 خودروی کف پارکینگی داریم؟ یکی نیست این سوال رو بکنه از این بنده خدا؟
آقای عزیزی، داستان اون ضرب المثل است که میگه جان و سخن زبان ما میگویی. این یکیه باید مثلا مجلس باشه دیگه، یکی از همین یکی ها.
ببینید مجلس هم مقصره، من که نمیگم مجلس مقصر نیست، همه ما دست به دست هم دادیم که این آشفته بازار به وجود بیاد. من که دنبال تقویه کردن مجلس نیستم، که من دارم میگم بابا این آشفته بازاری که به وجود آمده یک جوری باید جمع بشه. الان ما در فضایی هستیم که تحریم ها داره فشار میاره بهمون، والله بهترین فرصت و بهترین زمان برای تولید کنندگان داخلی هرانه بیان تولید کنن، تولیداتشون رو عرضه بکنن. چرا ما فضا رو نمیدیم؟ حالا من در قوه مقننه در مجلس ابزارهای نظارتی، یه مقدار ابزارهای نظارتی خاصیه. ابزار نظارتی من سؤال تعیین و تفحص استیضاح، ابزار نظارتی من قانون گذاری.
میدونید من چی میگم؟ من دارم میگم در هر کجای دنیا اگر خودروسازای ما اینقدر منفعل بودن که همه چیزشون وابسته بود به واردات، ته داستانم یه پراید میدادن به مردم که عمر آدم است خدا باشه پراید وسیله باشه، خب هر جای دنیا این اتفاق افتاده بود، وزیر و نمیدونم اون مدیر عامل اونجا و همه اینا هر روز بعد میمدن پاسخگو میبودن به مجلس اون کشور یا قوای ناظر اون کشور. میدونید من دارم میگم بالاخره ما باید ببینیم مشکل از کجاست، این که ما بگیم مشکل داریم که خب همه میدونید.
نه حرف شما درسته، ببینید همه باید پاسخ میدادن تو این قضیه، ولی واقعیت رو من اینو میخوام به شما بگم. هر کی میاد یه برنامه ارائه میده، شما نگاه کنید تو همین چند وقته اخیر در یک شرکت تو یک سال 3 تا مدیر عامل عوض شده. خب ما از کی باید پاسخ بگیریم؟
وزیر، از وزیر مگه نمیشه؟
آخه وزیر درست میگید شما، الان مجلس بیاد به وزیر هم چیز کنه، میاد یه برنامه طولانی میده، میگه آقا برنامه من 2 ساله 3 ساله نمیدونم. بالاخره مجلس هم یک توانی داره. من اعتقادم اینه همه چیز رو به سمت مجلس نباید ببریم. ما یه مقدار اون تعهد ملیمون رو، بالاخره اون غیرتمون رو باید ببریم بالا. به مدیریت هامون به عنوان یک فرصت نگاه نکنیم، فرصت خدمتگذاری نگاه بکنیم، نه یک فرصت مدیریتی که در اختیار من افتاده. ما هیچ کاری این کارو نکردیم.
حالا ما بارها و بارها از این شعارها دادیم، از این حرفا زدیم، تای داستان اون کسی که
اون
آقای عزیزی میگه من چی میگم. نه نه نه
شعار...
ببینید من دارم میگم
شعارش نکنید و ببینید کم جلوه ندید. این کم جلوه دادن این موضوع یه موقع شاید خوب نباشه که تو رسانه ملی هم بگیم آقا شعار.
نه خب میدونید دلیل چیه؟ ما ببینید یه دوره گفتیم که آقای نعمتزاده در وزارت صنعت بودن، یه سری تصمیمات گرفتن، بلا آوردن سر نمیدونم خودرو، بعد اومدیم کلی هم اتهام زدیم که نمیدونم فامیلشون اینجوری بوده همه اینا. حالا کاری نداریم به این داستان. آقای نعمت‌زاده رفتن، آقای شریعت مداری اومدن، تو دوره آقای شریعت مداری نامه رو کردیم که آقای شریعت مداری به بعضی ها رانت ویژه داده برای نمیدونم فلان کار و فلان کار و فلان کار. آقای شریعت مداری هم رفتن، الان دوباره وزیر عوض شده، ما همچنان هم این مشکل داریم. ته داستانش میدونید من
همچنان همین مشکل خواهد
این خب این درد، این دغدغه اقتصاد کشورمون دیگه. حداقل بخش
میگم این مشکل خواهد بود. الانم افتادیم دنبال این که آقا دو تا وزارت خونش کنیم، یعنی 2 سال تمام هم کل کشور رو درگیر این خواهیم کرد که آقا وزارت بازرگانی از وزارت صنعت جدا بشه، این ساختمون مال اون بشه، اون نیرو مال این بشه. یعنی این میشه خودش یک موزری توی کشور. من حرف شما رو قبول دارم، من به عنوان نماینده مجلس هستم بالاست، تسلیمم،
اختیار دارم
شرفی برای مردم.
ولی من حتما برمیگردم به شما. ولی به عنوان
من صراحت میگم، یعنی باید مدیران جمهوری اسلامی جرأت عذری از مردم رو داشته باشه. من رسما به سهم خودم از مردم عذرخواهی میکنم به خاطر این آشفته بازار.
خدا خیرتون بده. یعنی این حداقل قدم اول خوبیه ها، این قدم اول خوبیه، اما آنچه که مردم انتظار دارن اینه که بتونن زندگی آرومی داشته باشن در شرایطی که حالا در یه سری اتفاقات میفته. من برمیگردم به شما آقای عزیزی، ممنونم از صراحت بیانتون و پاسخگویی خوبتون. اما آقای مخلصی، من میخوام که خدمت شما باشم و بپرسم که شما به عنوان فردی که الان با نمایشگاهداران در ارتباط هستین، واقعا فکر میکنید تنها مشکل افزایش قیمت در کشورمون در حوزه خودرو صرفا حبابیه که در بازار ایجاد شده و جو روانیه؟
خدمتتون عرض بکنم. ببینید ما امسال و سال قبل خب با افزایش قیمت خودرو با تمام وسایل و یا در کل کشور با افزایش قیمت خودرو همراه بودیم. نه اینکه شما فکر کنید فقط خودرو افزایش پیدا کرد، خب ارز بود قاعدتا، با چیزهای دیگه بودش، کلا همه چی افزایش پیدا کرد. ما امسال یه افزایش کاذبی داشتیم تو خودرو، در از 17.1 افزایش کاذبی داشتیم. این افزایش کاذب خود رو دلایل 2-3 تا دلایل داشتش که الان هم داره با کاهش قیمت برمیگرده به همون مبالغ، ولی این کاذبی هم همه سرمایه‌ای سرگردونی بودش که اومدش توی بازار خود رو و همین وعده‌هایی بودش، تصمیماتی بود که هیئت وزیران مصوب کرده با خروج ماشینایی که در گمرک هستش. متاسفانه در اون تا زمانی که مهلت داده بودن، این مهلت زمانی نتونستن افراد ماشیناشون رو تا اون پروسه بیارن و اعلام تمدیدش هم هی به امروز و فردا میافتاد. اونم به خاطر همون روال قانونی و روال اداری بودش که دست به دست شدش که نتونستن بیارن، که اون باعث شدش که مردم این احتمال رو بدن که دوباره ماشینا با شایعاتی که شد دوباره ماشینا احتمال داره تو گمرک بمونه و این ماشینا خروج پیدا نکنه. این باعث شدش که یه هجوم سرمایه سرگردونی وارد بازار خودرو بشه که افزایش قیمت پیدا کرد.
آقای مخلصی، من یه سوالی رو از شما میپرسم، امیدوارم که آمار داشته باشید در این حوزه. واقعا چند درصد مردم خودروشون این خودروهای وارداتی هست که در گمرک وجود داره؟ یعنی واقعا این نمیدونم به عبارتی 30,000 به عبارتی 12,000 دستگاه خودرو انقدر میتونه بازار رو تحت شعاع قرار بده که این اتفاق بیفته توش؟
ببینید ببینید ما این مسئله بازار خودرو جنگ روانی هستش که برای مردم ایجاد شده.
همینجا من میخوام یه سوال بپرسم، آیا نمایشگاه داران در این جنگ نقش سرباز رو ایفا میکنن یا نمیکنن؟ لطفا با صراحت بگین.
ببینید نمایشگاه داره اتومبیل ماشیناشون رو میذارن تو ویترین برای فروش، کسایی که سودجو هستن ماشیناشون رو احتکار میکنن، شرکت هایی که واردات خودرو کردن یه تعدادشون، البته من همشون رو نمیگم، یه تعدادشون سودجویی کردن تو این بازار، یا کسایی بودن که با پولای سرمایه های کلون اومدن تو بازار خودرو. نمایشگاه اتومبیل باید ماشین رو بفروشه.
آقای مخلصی بذارین یه جور دیگه من سوالمو بپرسم. منظورم از نمایشگاه دار اونی نیستش که یه دونه پراید و یه دونه سمن گذاشته تو مغازش توی یه دونه خیابون فرعی. منظورم از نمایشگاه دار اون کسی هستش که سرمایه داره، سرمایه به قدر کافی داره، انواع و اقسامش رو هم تو خیابون هامون میبینیم، لازم نیست مثال بزنیم، و از رانت نمایشگاه داریش هم میتونه استفاده بکنه. کم هم نیستن. شما اینو قبول دارین؟
نه من اینو قبول ندارم. ببینید من خدمتتون عرض بکنم که نمایشگاه اتومبیل چرخش بازار میتونه سودجویی بکنه. اینکه خود شخص مگه چقدر سرمایه داره که بره مثلا 5 تا ماشین 10 تا ماشین با 10 تا ماشین، حالا شما میفرمایید مثلا 20 تا ماشین با 20 تا ماشین خودش هم سرمایه داشته باشه، قاعدتا برای یه نمایشگاه دار مرغوم به صرفه.
ما چند تا نمایشگاه
که...
یعنی چند تا
چیز داریم چند تا نه من یه دفعه گوش کنید، مرغوم به صرفه نیستش که این تعداد ماشین رو بخوام برای سودش. اون چرخش بازاره که میتونه کمیسیون بگیره و درآمد کسب بکنه و بهتره که سرمایه‌اش رو تو خودرو نخوابونه. ببینید اینی که من به شما داره میگم راند و کسایی که میتونن تو بازار استفاده بکنن، نمایشگاه اتومبیل به صراحت مالیاتش رو پرداخت میکنه سالیانه، هم ارزش افزوده هم مشاغلش رو، بیشتر هم ازش میگیرن که کمتر هم نمیگیرن، تمام هزینه های دولتی روش هم پرداخت میکنه. ولی اون شرکتی یا کسایی که تو دفاتر میشینن فعالیت میکنن میتونن دست به سر، اونا که نمیتونن نمیخوان دیگه ماشینشون تو ویترین بذارن که بتونن کمیسیونی بگیرن، اونا ماشیناشون رو تو پارکینگ میخوابونن و سودجویی میکنن. و من اون جلسه قبلا خدمتتون عرض کردم، ببینید ما نمیخوایم خودمون گول بزنیم. 90% مردم الان دیگه خودشون تو بازار خرید و فروش خودرو و هر چیزی رو که بتونن افزایش پیدا بکنن هجوم میارن. الان چه اتفاقی افتاد؟ ماشین ارزون شد. ببینید نه عرضه آنچنانی شد نه چیزی، یه سری ماشینایی که تو گمرک بودش ارزش وارد داره وارد بازار میشه، مردم دیدگاهشون به این شد که ماشینا داره وارد میشه، نظر مردم نسبت به آینده بهتر شد، قرار شد ماشینای هیبرید رو آزاد بکنن، قرار شد ماشینای دیگر هم تا یه حدودی بتونن تو مجلس صحبتش هستش که واردات آزاد بشه. ببینید من میگم وقتی واردات خودرو همه یه زنجیره است با ماشینای ایرانی، وقتی که دوست عزیزمون میفرمایند که ما مثلا مونتاژ میگم، ما مونتاژ ما مواد خامو وارد میکنیم، بالاخره این همه وابستگی داره به ارز و به تمام مسائل کشوری وابسته هستش. ولی خوشبختانه من اینو فقط میتونم بهتون بگم که ما امسال افزایش قیمتی که داشتیم فقط یک افزایش کاذب بود و داره قیمت رو بر میگرده و همین نخریدن مردم هم بیشتر داره تاثیر میذاره تو بازار.
آقای مخلصی ببینید قیمت کاذب حداقل من برداشتم ازش اینه که یه چیزی مثلا 3 میلیون تومان، 4 میلیون تومان، 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، نه دیگه یه 206 تیپ 2 که ما به 40 میلیون تومان می‌خریدیمش بریم بخریم 110 میلیون تومان. بعد حالا باشه خوشبختانه داره برمیگرده، ولی برگشتن مثلا 110 میلیون تومان 206 تیپ 2 بشه 98 میلیون تومان، این که دردی رو دوا نمی‌کنه.
خب ببینید دوست عزیز، من الان روی ماشینه اگه بخوام روی 206 بخوام صحبت کنم،
مثال دارم میزنم. بعد شما آره خب اون بعد شما مثلا میگید هایما، من بگم مثلا شما میگید هایما،
میخوام خدمتتون اعلام بکنم. ببین مسئله کاذب، قیمت کاذب خودرو که ما در خدمتتون عرضه، من 206 تموم شده شو نمیتونم بهتون بگم چقده، ولی ببینید ما بر حسب چیزای واقعیت هایی که هستش بیان میکنیم. ما میگیم آقا یک ماشین وارداتی، مثلا شما میگی هایما، حالا ما مثلا میگیم یه دونه توسان، میگیم یه دونه اپتیما، خب ما مثال میزنیم یه دونه توسان اگر اینجا داره میشه 900 تومن 850 میلیون تومن 900 تومن، ما برآورد میکنیم که این ماشین تموم شده اش یه چیز روش 500 تا 600 تومن 2019
اصلا میشه من یه چیز دیگر بگم بیشتر از این؟ من تو همین رادیو تهران تو یکی دیگه از برنامه‌های روز نشستم حساب کردم اف جی کروز با قیمت روزش با قیمت دلار 14000 تومانی،
بله.
اون قیمتی که در ایران گذاشته بودن میشد 11 تا اف جی کروز به قیمت روز با دلار 14000 تومانی خرید، یعنی 11 برابر. آقا بودش تو سایت ها بودش بخونه.
ببینید دوستان،
یعنی همین دوستان نمایشگاه نمایشگاه شما گذاشته بودن.
ببینید اون تا اون مبلغ هم نمیشه روش حساب کرد. ببینید من با من گفتم خدمتتون، من مثلا شما یه اف جی کروز هم بخواید شما بگید، اصلا ما میگیم آقا یه X4، ما یه X4 ما داره مثال میزنیم که مبلغ زیادی هم داره، خیلی هم کاذبه قیمتش. مثلا الان میگن آقا 2.4 2.500 2.400، خب 2 میلیارد و 400. این اف جی کو این X4 رو شما معادلش رو 40000 یورو حساب بکنید قیمت تو آلمانشه، این ماشین تا به اینجا برسه و ترخیصش حساب کنیم، بگیم آقا نهایتش 80000 یورو، آقا با گمرک و شماره گذاری همش بشه 80000 یورو.
بسیار.
یعنی ما با گمرک جدید حساب کنیم، با دلار با یورو 16 تومن هم حساب بکنیم، من فکر نمی کنم این ماشین دیگه بیشتر از چقدر میشه 80000 یورو رو حساب بکنید ببینید زیادیش چقدر میشه، ببینید مبلغش چقدر میشه. یه چیز اولوش فکر میکنم 1.400 اینا حدودا تموم بشه، 1.500 1.400، پس دیگه 2 میلیارد و 400ش 1 میلیاردش کاذبه.
خیلی خب، بسیار خب، برمیگردم به شما آقای مخلصی. آقای نیکخواه، این کاذبه بالاخره از کجا میاد؟ من نفهمیدمش. این شما که فعال بازار خودرو هستین به من خیلی روک بگین که آیا این بازار کاذب رو مردم میتونن، مثلا مردم میتونن 1 میلیارد تومان یه دفعه روی یه دونه ماشین بازار یعنی یه حباب کاذب ایجاد کنن؟
ضمن سلام به آقای مخلصی و آقای عزیزی عزیز، بله این اتفاقا میفته. این یه وقت به گذشته برمیگردیم، بعد از انقلاب 10 تا کادیلاک تو تمام ایران بود، کادیلاک که شرکت میفروخ 70 تومن، یه فروشندهش میگفت 1.100 میلیارد، نمیدونم ببخشید اون بقیه گفت 1.100 میلیارد. این اتفاقا میفته وقتی که به تعداد انگشت شمار یه خودرو تو بازار باشه، فروشندهش احساس بکنه که بخواد مشابه اینه وارد بکنه، براش مشکلاتی داره، حالا قیمت دیگه هرچی که دلش خواست بگه میشه عرضه و تقاضا، یا میخره یا نمیخره. اینا اتفاقیه، این کاذبای بین 1.400 وارداتی و 2.400-500 فروش، این اتفاقی ما میبینیم که رخ میده. اما ما باید به برگردیم به تیراژ مصرف خودرو در داخلمون
چقدره الان؟
ما در ما اگر بخوایم به سرانه توجه کنیم، هنوز به سرانه واقعی نرسیدیم، اما همین پلکانی که پیش میرفت، ما در سال یه چیزی در حدود 1.5 میلیون تا 2 میلیون خودروی داخلی نیاز داریم تولید بشه، مضاف بر اینی که بین 4 یا 5% وارداتی، اگر به گذشته برگردی سالها رو بیارید میبینید که از تو سالهای گذشته قبل از سال 96 یا خود 96 تعداد خودرویی که اومده بین 5 تا 10% نیاز جامعه بوده. الان هم خودرو ما در کف داریم همونطور که آقای مخلصی فرمودن، منتها حجمی که کسانی که نقدینگیشون رو تو بازار میخواستن جذب کنن پناه بردن به خودرو، و اونها هستن که دست به این به قول شما کاذب میزنن، وگرنه نمایشگاه‌دارا تو این شرایط بازار ریسک نمی کنن. یه ماشینو که در تیر ماه گذشته حالا با دلار 4 تومن میخرن، الان بیان با دلار 15 16 تومن یا 14 تومن حالا قیمت نمیذاریم بخرن. پس به این نتیجه میرسیم که امروز کسی که ما به داخلی باید توجه کنیم، بیشتر به داخلی، اون 5% یا 10% جامعه رو در بر میگیره، خودروی بالای 200 میلیون تومن حالا تا برسه به بالا. خودروی داخلی پایه و اساس قیمت گذاریه خودروهای گران قیمت تر دیگه است. ما میگیم که مثلا هم تو شما فهمیدین 206 یه خودروی چک پاس کنی بوده 36 تومن قیمت گذاری تیپ 2 که شما فهمیدین شورای رقابت